به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافداه و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در مسئله این به عنوان یکی از شرایط رجم در حد زنا بود. گفتیم احسان و محسن و محسن بودن شرایطی دارد. شرط اول مسئله دخول بود که با شاخ و برگهایش تمام شد، و اما شرط دوم مسئله بلوغ است. منظور از شرطیت بلوغ چیه؟ یعنی زنا در حالت بلوغ واقع شد، تا حد رجم جاری بشه. و معنیش این است که اگر قبل از بلوغ مرتکب چنین کاری بشود، این حد جاری است. اگر این باشد، این از مسلمات، از واضحات، اصلا اینا نباید شرط احسان شمرد، شرط حد باید شمرد. هیچ حدی، هیچ مجازاتی بر صغیر جاری نمیشه، بلکه تمام حدود در مورد کبیره. چرا به عنوان یکی از شرایط احسان؟ ما در اصل مسئله اجرای حد گفتیم تا بالغ نباشه اجرای حد نمیشه، لأن الحد مجازات و مجازات جاری نمیشه در حد نابالغ، در باره نابالغ. اگر این معنا باشه که این از مسلمات. و اما اگر منظور از شرطیت بلوغ دنباله بحث سابق باشه، یعنی این دخولی که گفتیم از شرایط احسان است، باید در حال بلوغ باشه. دخول با زوجه حلال و همسر که از شرایط احسان بود به عقیده بسیاری، این دخول باید در حال بلوغ باشه. اگر این باشه، این یه چیز تازه‌ایه. و معنی مفهوم این سخن این میشه که اگر کسی ازدواج قبل از بلوغ کرده، این امر ممکنی هست. قبل از بلوغ، سن بلوغ، یا قبل از احتلام ازدواج باشه، در مناطقی هست و بوده، ازدواجی انجام بشود قبل از بلوغ و دخولی هم انجام بشود قبل از بلوغ، بعدن که بالغ شد مرتکب زنا بشود و دخولی بعد از بلوغ با حلال همسر حاصل نشده باشه، اینجا حد جاری نمیشه. اگر این عبارت رو بگیم، یه چیز تازه‌ای میشه، من شرایط الاحسان میشه، یعنی من شرایط دخولی که در احسان شرط است، این است که این دخول با حلال همسر در حال بلوغ باشه، نه قبل بلوغ. این یه چیز تازه‌ای میشود. حالا میریم سراغ کلمات علما. کلمات علما متفاوته در این مسئله. بعضی ها بلوغ رو به عنوان شرط اجرای حد گفتن، زنا در حال بلوغ باش تا حد رجم جاری بشه. کار به مسئله دخول با حلال همسر ندارم. بلوغ رو به عنوان شرط حد زنا گرفتم. ولی بعضی دیگه نه، تعبیراتشون نشان میدهد به این که این بلوغ رو به عنوان شرط دخول با حلال همسر گرفتن که اون شرط در حال بلوغ انجام میشه. بعضی عبارات اونه، بعضی عبارات اینه، بعضی ها مثل صاحب جواهر هر دو رو گفتن، هم اصل شرطیت بلوغ را در مسئله حد زنا گفتن و هم شرطیت بلوغ را در اون دخولی که شرط اول بود. حالا من نمونه هایی از کلمات بزرگان رو میخونم، واقعا معلوم میشه محل دعوا و بحث کجاست. بلوغ و شرط میدونن، شرط چی میدونن؟ یه ناهماهنگی بین این کلمات بزرگان از این نظر هست. حالا عبارات دقت کنید. اول یه عبارتی از مبسوط شیخ میخوانم، جلد هشتم صفحه 3، عبارت اینه: و حد الاحسان اندنا هو کل حر بالغ. حد احسان نزد ما این است که حر باشد و بالغ باشه. زادش این است زنا در حال حریت باشه، زنا در حال بلوغ باشه، زادش اینه. کاری نداره که دخول در زمان بلوغ باشه، دخول با حلال همسر، نه. و حد الاحسان اندنا هو کل حر بالغ. این عبارت مبسوط. حد الاحسان احسان، بسیار خوب. حد الاحسان میگه محسن دنبالش هم داره، منحصر به این نیست. این دو تا شرط از شرایط احسانه، یکی از شرایط حریته، یکی از شرایط بلوغه. بلوغ رو به صورت مطلق گفته، نگفته بلوغ در حال دخول با حلال همسر. این ظاهر این عبارت این است که اینا همه شرایط متساوی الاقدامن، در کنار همن. از این واضح تر عبارت مرحوم شهید ثانی در مسالک، مرحوم شهید ثانی در جلد دوم مسالک در صفحه 424 عبارت شینه، می فرماید: و یعتبر فی الاحسان المعتبر لوجوب الرجم بالزنا، المعتبر لوجوب الرجم بالزنا امور البلوغ، فالصبی لیس بمحسن ولا حد علیه. صبی حد نداره، لأن فعله لیس بجنایه. این فعله کدام مراده؟ مراد زناست یا دخول با حلال همسره؟ زناست. زنا، لأن فعله لیس بجنایه، فعل صبی جنایت نیست، پس زنایی که کرده جنایت محسوب نمیشه. بچه هست. حتی یونات بهی عقوبه، حتی یونات منوط بشه بهی عقوبه. این عبارت همچین به وضوح داره میگه بله، در احسان بلوغ شرطه. چرا بلوغ شرطه؟ چون اگر زنایی غیر بالغ بکنه عقوبت نداره. پس معلوم میشه این بلوغ برای خود اون عمل، نه برای شرطیت دخول. از این تعلیل، از این دلیلی که آورده، لأن فعله فعل صبی لیس بجنایت حتی ینات به عقوبه، این دلیل بر این است که این بلوغو که شرط دانستم، منظور این است که اون زنا در حال بلوغ واقع بشه، ولا اگر در حال بلوغ واقع نشود نه. این نمونه از عباراتی که بلوغ رو به عنوان شرط برای اصل این گناه ذکر میکنه، و اما نمونه از عباراتی که عکس اینه، یعنی بلوغ رو به عنوان شرط در دخول داره ذکر میکنه. قال العلامه رضوان الله تعالی علیه فی هذا المقام ما نصو، این عبارتی است که ما از علامه نقل میکنیم از کتاب ایضاح القواعد. ایضاح القواعد شرح قواعد علامه است. عبارت قواعد علامه را از متن ایضاح میگیریم، جلد چهارم ایضاح صفحه 480. دقت کنید ببینیم ایضاح چی میگه. الثانی ان یکون الواتی بالغا، واتی بالغ باش، فلو اولج الحشفا لم یکن محسنا ولل مرآه و کزل مراهق. واتی باید بالغ باشد، اگر ایلاج حشفه کنه محسن نیست، مرعه هم همینطور، مراهق هم همینطور. و این بلغه لم یکن الوطی الاول معتبرا، اینجا شاهده. و این بلغه بالغ بشه، لم یکن الوطی الاول معتبرن، اون وطی که قبل از بلوغ کرده اعتباری نداره، با حلال همسر خود وعد کرده اعتباری نداره. بل یعتبر فی احسانهی الوطی بعد البلوغ، وطی بعد البلوغ بکنه تا محسن بشه. بل یعتبر فی احسانهی الوطی و بعد البلوغ و این کانت زوجی مستمره، و این کانت زوجی مستمره. این عبارت پیداست، میگه زوجیت مستمره، وطی هم قبل از بلوغ کرده، فایده ای ندارد، باید وطی بعد از بلوغ کنه، ثم زنا بعد از اون واقع بشه. وطی با حلال همسر و زنا با بیگانه، تا اون نباشد نه. در این ذیل با صراحت ایشون بلوغ رو شرط اون تأثیر وطی با حلال همسر دانسته. مرحوم صاحب جواهر بینیم در این وسط چی کرد. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هر دو مطلب رو گفت، هم نسبت به شرطیت بلوغ در اصل مسئله حد زنا، و هم شرطیت بلوغ برای دخول با حلال همسر که شرط اول بود، هر دو رو در عبارتش جمع کرد. کلام جواهر رو از جلد 41 صفحه 269 میخوانم. 269 ایشون میفرماید که در یه تکه از عبارتش میگه بلوغ در حد زنا معتبر است و زنا باید بعد از بلوغ باشه، و اجماع بر این مسئله داریم به قسمت. مضمونشو من اینجا نوشتم، بعد عبارتو میخونم. یه تکه عبارتش نوشتم. صدر کلامش میگه زنا مشروط است به بلوغ، و تا بالغ نباشه حد رجم جاری نمیشه. دلیلش هم علی اجماع به قسمه، مسئله اجماعی مسلمه. حدیث رفع القلم هم میگه رفع القلم عن السبی، سبی عقوبت نمیشه، حد برش جاری نمیشه. یادتون نره اجماع به قسمه ای رو ادعا کرد اینجا. مراد از اجماع به قسمه چیه؟ اجماع محصل و منقول، هم در کلمات علما هست و هم خودمونم که دنبالش میریم اجماع به دست میاریم. بعد عبارت اینه: بل ظاهر کونه کذالک ای زن. کذالک اشاره به چیه؟ اجماعی بودن. بل ظاهر کونه، کون این شرط کذالک اجماعی ای زن، به معنا اعتبارهی فی وطی زوجته، به معنا اعتباری فی وطی زوجته، یعنی اون موقعی که وطی زوج کرده باد بالغ باش. و مسئله کذالک یعنی اجماعیه، اجماع به قسمه یه. این چه ادعایی ایشون میکنی؟ کدام عبارات اجماع به قسمه دارد؟ به این صورت خیلی ها متعرض نشدن. بعد نتیجه میگیره: فلو اولجا غیر بالغن ولو مراهقن. اولجا غیر بالغی ولو مراهق باشه. مراهق نزدیک به بلوغ، میگن مراهق چند روزی چند ماهی تا بلوغش مونده. ولو مراهقن فی زوجته، با حلال همسر خودش قبل از بلوغ. حتی غیب الحشفه ثم زنا بالغن، ثم زنا بالغن، بعد البلوغ هم مرتکب زنا شد. لم یکن الوطی الاول معتبرا، وطی اول فایده نداره. لأنه یشترط فی احسانهی، اینجا رو دقت کنید، لأنه یشترط فی احسانهی الوطیو بعد البلوغ، الوطیو بعد البلوغ، و این کانت زوجیه مستمره، همون عبارت مسالک، و این کانت زوجیه مستمره، کن عبارتش رو از مسالک گرفته. مرحوم صاحب جواهر خیلی جاها از مسالک، کشف اللسان، ریاض، از قواعد، خیلی وقتا از این اون قواعد، کشف اللسان، مسالک، مدارک، عبارتی میگیره شبیه و رد میشه. حالا و اما دلیل، تا اینجا میخواستم براتون روشن کنم که عبارات مختلفه، که آیا این بلوغی که ما میگیم در مقام اول، دوم، هر دو هست، اصلا چی محل نزاعه؟ عبارت ها ببینید یه خورده متفاوت. حالا ما با هر دو معنی صحبت میکنیم، با هر دو معنی صحبت میکنیم. معنی اول کلا کلام فی، اگر دختر پسر بالغ نباشه مرتکب زنای قبل از بلوغ بشود، اون که مسلم نه حد محسن داره نه غیر محسن، هیچ، مزوجه باشه غیر مزوجه باشه، هیچ حدی نداره. صبی مرفوع القلم است، حتی یحتلم، اون که مسلم اجماعی بین همه مسلمین، بین همه عقلای دنیاست. عقلام یه سنی برای سن قانونی قائلن، مادامی که هستی به سن قانونی نرسه مجازاتش نمی کنن، گاهی تعدیب می کنن، اما اون مجازات های قانونی کبار در حق صغار جاری نمیشه. خوی مسلمی بس ند. و اما این دومی را از کجا بفهمی؟ صاحب جواهر پشت سر هم در یه عبارت کوتاه 5 تا دلیل برای این جمع جور کرده، دست و پا کرده، از این طرف از اون طرف. دلیل اول اصله، میگه لیل اصل. این از چه اصلیست؟ اصل براعت دیگه، یعنی براعت از حد، مادامی که دخول بعد از بلوغ نباشه. اگر دخول بعد از بلوغ باشه مسلم حد داره، اما اگر دخول با حلال همسر، با حلال همسر دخولش قبل از بلوغ بوده، شک داریم، شک اصل براعت جاری میشه. بعدش میگه ولی استصحاب، دومی استصحابه، ما جداش کردیم از هم، دو الاستصحاب. مراد از استصحاب چه استصحابی اینجا؟ بله، عدم تحقق احسان به شروطه، احسان حاصل نشده مع شرایط شرعیه. شرط شرعیش دخول بود، ما نمیدانیم موضوع حاصل شد یا نشد. حالا نسبت این استصحاب به اون اصل براءت چه نسبتی است؟ اینو میگن اصل چی، اونو میگن اصل چی؟ این موضوعیه، اون حکمیه، اون در حکم جاری شد. اصل براءت از حد، این در موضوع داره جاری میشه. موضوع احسان حاصل شد یا حاصل نشد؟ سوال میکنن با داشتن اصل موضوعی اصل حکمی چطور جاری میشه؟ اگر متوافق باشن اب نداره، اگر متخالف باشن جاری نمیشه. اصل موضوعی مقدم است بر اصل حکمی در اون جایی که مخالف همن، اما هر دو اینجا موافقن، اگر موافق باشن مشکلی نیست. و اما سوم، قصور فعل السبی ان یناط بهی حکم شرعی، قصور فعل السبی ان یناط بهی حکم شرعی. فعل السبی نمیشه محور احکام باشه، اینم خب بالاخره محوره دیگه، به عنوان شرط احسانه، ولو به عنوان شرط احسان نباید فعل السبی محور احکام باشه، نباید. فبنان علی ذلک شرط احسان دخوله، دخولم باید در حال کبر باشه، چون فعل صغیر محور احکام شرع نیست. و اما چهارم، دلیل اول اصل بود، اصل براءت بود، اینجا دلیل اجتهادیه. دلیل اجتهادی این است که ما با روایات حدیث رفع قلم امثال ذلک ثابت کردیم فعل سبی محور احکام نیست، این دلیل اجتهادیه، حدیث رفع قلمه در واقع. و اما اون اصل براءت بود در موقع شک. چهارم، نقص لذه. این چه دلیلیه؟ میگه چون لذت ناقصه. حالا ما اینو شهر بدیم، لابد این عبارت یک کلمه نقص لحظه منظور ایشون این بوده، شارع مقدس فلسفه این حکم را این قرار داده، تویی که لذت جنسی حلال را برده ای، چرا آلوده ی حرام شدی؟ سبی میتواند بگه من لذت جنسی حلال رو چندان نبردم، ناقص بردم، چون در حال سبا اون لذت جنسی حلال حاصل نیست به اون صورتی که بعد البلوغ حاصله. بله، حالا ایشون اینو دلیل ذکر کرد، قصور فعل سبی ان یناط بهی حکم شرعی. و اما پنجم، عدم انصراف نحوهی الى الذهن، عدم انصراف نحوهی الى الذهن من الدخول. یعنی چه؟ یعنی کلمه دخول که در احادیث آمده بود، احادیث باب چند؟ باب هفت، میگو یو تبر دخول منصرف میشه دخول بعد البلوغ. عدم انصراف نحوهی یعنی نحوه این چیه؟ دخول قبل از بلو انسیاق اونجا داره، من انصراف کردم روشن‌تر بشه. عدم انصراف نحوه این یعنی دخول قبل از بلوغ به ذهن انسان از روایات دخول نمیاد. به عبارت واضح‌تر اگر این عبارتیشو میگفت شاید واضح‌تر بود، انصراف روایات دخول به حال بلوغ، انصراف روایات دخول به حال بلوغ. روایت دخول که در باب هفتم بود خوندیم، می فرمود شرط از دخول منصرف به حال بلوغ میشه. حالا این دلائلی که ایشون ذکر کردن دونه دونه بررسی کنیم ببینیم کدام اینا قابل قبول است و کدام قابل قبول نیست. و اما دلیل اول و دوم جای استدلال نداره به عقیده ما، چون اینا اصل دیگه، اصل اونجایی است که انسان دستش به دامن ادله اجتهادیه نرسه. ما به اطلاقات ادله احسان میچسبیم، میگیم روایات میگه محسن و محسنه حدشون رجمه، محسن و محسنه اطلاق داره، شامل میشود حتی اون کسی که مستغنی هست اما دخولم نکرده. حالا روایت وارد شد فی الجمله این تغییر کرد، تغییر به اصل دخول کرد، دیگه بیش از این که نیست دیگه. پس اطلاقات ادله زنای محسنه میگه حد رجمه، حتی استغنا ظاهر روایات کافیه، چون محسن و محسنه لغتن و عرفن شامل کسی که همسر داره، همسر بیمانه داره شامل میشه، حتی دخول هم در معنی احسان عرفن شرط نیست. حالا ادله دخول آمد فی الجمله دخول شرط کرد، فی الجمله دخول شرط کرد، دیگه زائد بران که ما نمیتونیم بگیم، اما از این که این دخول در حال بلوغ واقع بشه یا قبل از بلوغ. سبی اون روایت بعده، من دلیل بعده، من دارم استصحاب و اصل براعت میگم. دلیل سوم شد دونه دونه، من در مقابل اصل میگم، میگم اصل براعت و اصل استصحاب اینا اصول عملیه است. در جایی که عمومات ادله احسان باشد ما نمیتونیم تمسک کنیم به اصل براعت استصحاب، اون بعده، اون دلیل بعده، من میرسم، عجله نکنید، اون عمومات دلیل بعده، میرسم بعد میگم. و اما سوم که عجله میکنید، سوم در حدیث رفع قدم، بله کدام عمومات؟ این دلیل پنجمه، من دلیل اول دوم میگم، دلیل شما هم عجله میکنید، ایشون دلیل سوم میگه، شما دلیل پنجم میگی عجله بیشتری توشه. بله چرا؟ این دلیل پنجمه آقا جان، اون دلیل پنجمه، بذارید من دونه دونه میام چلو دیگه، عجله دارید میکنید دیگه. اینجا جای تمسک به اسبراعات نیست، جای تمسک به استعلام نیست، عمومات، حال عمومات با هم جنگ دارن، برسیم عموم عدله احسان به قول شما با عموم عدله دخول که منصرف است به بلوغ با هم جنگ دارن. او بعده اول ببینید اگر اونا حل نشد بعد میام اینجا، شما هنوز سراغ عمومات نرفته، خودتو راحت کردید، اصل جاری کردید، اول برید تکلیف عمومات رو روشن کنید، حالا میرسیم عمومات رو. خلاصه در جایی که بحث عمومات و جنگ عمومات است ما نمیتونیم اصل جاری بکنیم و ما میریم بعدن اونجا، یا این طرفی میشیم یا اون طرفی، اصلا نوبتی به اصل نمیرسه در این مسئله، خواهید دید، یا در عمومات این وری میشیم یا اون وری، هر دو عمومه، در دو طرف عمومه، تساقطی نداریم اونجا، نوبتی نمیرسه به اصل براعت. و اما دلیل سوم حدیث رفع القلم که عجله میکردید، ما میگیم حدیث رفع قدم معنیش چیه؟ فعل سبی لا یوناتو به الحکم، یعنی سبی رو عقوبت نمی کنن. خب معلومه ما هم که نمیخوایم سبی رو عقوبت کنیم، ما میگیم اذا بلغ و زنا عقوبت میکنیم، ولی آیا فعل سبی شرط احکام بلوغ هم نمیشه؟ احکام آینده کجا حدیث رفع القلم همچین معنایی میگه؟ حدیث رفع القلم میگه در حال صغر مجازات نمیشه، اما اگر یه عملی کرده که اثری برای حال کبر داره اون رو هم نفی میکنه. مثال سبی در حال صغر به یکی از عوامل جنابت مثل دخول جنب شد، خیلی خوب. حالا که کبیر شده آیا برای نمازش باید غسل بکنه یا نه؟ ولو عمل در حال صغر بودی ولی اثر در حال کبر. یا مثلا سبی در حال سبا اتلاف اموال مردم کرد، اتلاف، بعد کبیر شد، آیا من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن در بارش جاری نمیشه چون اتلاف در حال صغر بوده؟ خب اتلاف در حال صغر بوده، مانعی نداره فعل صغیر موضوع حکمی برای کبر بشه. اونی که حدیث رفع قلم میگه، حدیث رفع قلم میگوید صغیر و مجازات نمی کنم. اینجا حکم وضعیه، اونجا حکم وضعیه میگن، اینجا میگیم حکم وضعیه. میگه اگر با حلال و همسر خود در حال صغر یه روایت وارد شده، همچنین من پوسکنده بگم یه روایت خاص، یه روایت خاصی وارد شده بود، سبی که با حلال همسر خود در حال صغر دخول کرده وقتی کبیر شد اگر زنا کرد حد رجم برش جاری میشه، این خلاف حدیث رفع قدم بود. هیچ عجیب نیست، ابدا. بله نه نمیان بعد از اینکه بالغ شد چوبش بزنن، وقتی بالغ شد اگر زنا کرد چوبش میزنن. مقدم در حال صغر، ما حدیث رفع قلم تعبیر خوبی کردید، حدیث رفع قلم زل مقدمه رو میگه، مقدمه رو که نمیگه، نمیگه مقدمه در حال صغر نباشه. حدیث رفع قلم میگه زل مقدمه باید در حال کبر باشه، اما اگر مقدمات در حال صغر باشه، مثلا سبی عقدشو در حال کوچکی خوندن، پسر و دختر به اذن ولی، حالا که کبیر شدن آیا وظایف زوجیت باید انجام بدن یا ندن؟ دلیل خاص نمیخواد، این با حدیث رفع قلم منافات نداره. حدیث رفع قلم زل مقدمه رو میگه، حدیث رفع قلم نمیگه مقدمات هم در حال صغر انجام نمیشود. شما نیداره میدونم بالاخره وظایفی برای سبی تولید میکنه. اونم گفتن حکم تحریم میاد، در لوات هست، در خمس و زکات هست، که اگر سبی داره خمسی به اموالش تعلق بگیره، خیلی ها گفتن در حالی که سبی هست نده، اما وقتی بزرگ شد باید خمسشو بده، در باب قصده هست، در باب اتلاف هست، در خیلی ابواب هست. خلاصه فعل سبی موضوع حکم نیست، اما مقدمه حکم هم نمیتونه باشه. کی گفته؟ عقوبت دنیوی اخروی هیچی بر صغیر نیست، تا زنایی بعد از دقت کنید، تا زنایی بعد از بلوغ واقع نشود هیچ حکمی در باره او جاری نمیشه. اما این معنیش این نیست که شرایط و مقدمات و خصوصیات قبلی هم بی اثره و هیچ اثری نمی کنه. خلاصه کلام این هم که قصور فعل سبی انگونات به حکم شرعی هم که دست، این دیگه دلیل میخواد مقدمه، وقتی مقدم است که در حال بلوغ میخواد. اینو باید یه آیه نازل کنید امروز و یا حدیثی یه جا پیدا بکنید. حدیث رفع القلم مارز مقدمه است، کار به مقدم ند. چهار، حالا اجازه بدید تا اینجا تا اینجا کفایت مذاکرات. و اما چهار، راجع به نقص لذت، ما یقین داریم صاحب جواهر این به عنوان یه دلیل ذکر نکرده، لابد به عنوان یه معیب، و اینکه یه امر استحسانیه. ما که نمیتوانیم فلسفه احکام رو به صورت استحسان دنبال کنیم و حکم شرع رو بر اون متوقف کنیم. نقص لذت، حالا فرض کن یه کسی بود نقص لذت هم نداشت، یه ماه قبل از بلوغ با یه ماه بعد از بلوغش هیچ فرق نکرد، اونجا چی میگی؟ نقص لذت که یه حکم استحسانی، اصلا کجاش لذت داریم تو روایات که شما میفرمایید؟ این یک فلسفه مستنبطه استحسانیه در اینجا، ما نمیتونیم اینو بگیم. و اما پنجمی، اساس اون پنجمی، اگر درست بشه پنجمی هست، وان این است، این روایات باب هفتم که میگفت دخول، آیا منصرف به دخول حال البلوغ یا مطلقه؟ عمده اونه. گاهی میشه در یه مسئله 10 دلیل میارن، بعد ما بچرخیم بگردیم ببینیم اون دلیل اصلی کدامه، بقیه مؤیدات مهم نیست، مهم دلیل است. دلیل اصلی مسئله که کلید حل این مسئله است همین پنجمی. ما هستیم و دوتا عام، خوب دقت کنید مسئله رو امروز تمامش کنید، ما هستیم و دوتا عام. یه عامی که میگه المحسن یرجم، المحسن یرجم، عامه، دخول و غیر دخول هم فرق نمی کنه، میخواد دخول با زوجه کرده باش یا نه. محسن یه معنی لغوی و عرفی داره، عام اون کسی که حلال همسری در اختیار دارد، محسن این داره یاده چه. این عام فوق ماست، پشت سر این یه عام آمده، این تقیید زده، گفته به شرط دخول، گفته به شرط دخول، روایات باب هفت اینو مقید کرده به شرط دخول. آیا این به شرط دخول عام است؟ هم دخول در حال بلوغ رو میگیره، هم دخول قبل از بلوغ رو میگیره، یا منصرف به دخول بعد از بلوغه؟ اگر ادعای انصراف کردید، خب اون عام المحسن یرجم تقیید میخوره. به چی؟ به شرط دخول بعد البلوغ. خوب دقت کنید مسیر مسئله چه رقم، ما وارد مسئله میشیم چه رقم خارج میشیم، مهم پیدا کردن خط سیرهای مسائله. گشتیم و اون دلیل اصلی رو در لابلای انبوه این ادله پیدا کردیم. یه عام میداریم المحسن یرجم، این کلیه، بعد تقیید شده به شرط دخول. بحث در این است که آیا به شرط دخول منصرف است به دخول بعد البلوغ، یا عام هر دو را شامل می شود. حالا اگر ما گفتیم عام مطلقه، اگر گفتیم مطلق است و عام است، می توانیم بگیم یرجم، چون بلوغ شرط دخول با حلال همسر نیم، در حال صغر هم دخول کنه با حلال همسر داخل در روایات باب هفت هست دیگه. من روایات باب هفت رو آوردم ولی نمیخوانم، تکرار نمی کنم، نظر مبارک تو نهست. میگفت اندخلبه ها، این اندخلبه ها همه، اندخلبه ها قبل از بلوغ یا بعد از بلوغ. بسیار خوب، حالا اجازه میدید، حالا خیلی جوش نزنید، شاید به همون جا برسیم. توجه دارید؟ رفع القلم بنا شد مقدمات نگیره، رفع القلم زل مقدمه رو بگیره. توجه دارید؟ حالا اگر شما جرأت کردید این معنا رو که بگید آقا این اندخلبه ها مطلقه، باید در اینجا رج میکنی، و اگر ابواب دیگر بود ما به این اطلاق شاید عمل میکردیم، ما گوشمون بدهکار نبود، میگفتیم این دخلبه ها اطلاق داره، قبل البلوغ بعد البلوغ قید نداره، شبیه اطلاقاتی است که جای دیگره. ولذا این دخل یجب علی مثلا یجنب، اگر واقعا میگیم کسی که دخول کنن جنب میشود، ما صغیرش هم میگیم کبیرش هم میگیم، کسی که دخول کنن جنب میشه، صغیرش میگیم کبیرش هم میگیم، جاهای دیگه اطلاق میگیم. اینجا هم اگر باب دماغ نبود این اطلاق رو شاید میگفتی، ولی دو چیز دست ما رو میبنده، یکی باب دماغ و باز نمونه تازه ای پیدا شد، این که در باب دماغ و ما یک حجتی اقوا از ابواب دیگر میخوایم. چیزهایی که در جای دیگه حجتش میدانیم، در باب غسل حجتش میدانیم، این اطلاق عمل میکنیم، در اینجا دستمون میلرزه. فتوا بدیم لانه دماء و معیار و نصاب حجیتش خود بالاتر بادش. این یکیه. دوم هم یه ادعای اجماعی که صاحب جواهر کرد، خب اینم نمیشه دور از نظر داشت، ولو این ادعا برای ما حجت نیست، ولی بالاخره مانع از عمل کردن به این حکم هست، موجب تدرع الحدود به شبهات میشه. صاحب جواهر گفت و کذالک، همون اجماعی که به قسمه اونجا بوده اون اجماع اینجا هم هست. خب اگر واقعا احتمال اجماعی باشه یا شهرتی باشه، روایات هم احتمال قصوری در اطلاق دخول باشه و دخول منصرف باشه، دخول حال البلوغ، یا احتمال انصراف بدیم، ما نمیتوانیم به این شلوولی اعدام بکنیم و باب دماء است و نمیشه. فعلازا فتوای ما در آخر باز مطابق تحریر الوسیله شد که ما دخول رو میگیم باید بعد البلوغ باشه، قبلش نه. انشاءالله شرط سوم رو فردا مطرح میکنیم.